أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از پوزیش میگم اگر این زودتر شروع بشه و زودتر تمام کنیم چون یک امسیه دیگه هست من به اون دلتم برسن. خب کاری از منازل عرفان عملی رو بحث کردیم و رسیدیم به منازل احوال. منازل احوال منزل محبت و منزل غیرت رو بحث کردیم و الان میخواییم وارد منزل شوق بشیم. جناب خواجه عبدالله انصاری آیه 5 سوره عنکبوت رو شاهد آورده برای این منزل شوق و باب شوق. این آیه هست که من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، یعنی کسی که امید دارد به لقاء الهی به تحقیق که زمان دیدار فرا خواهد رسید. فإن أجل الله لآت، چون بحث از شوق است و شوق در واقع دلبستگی به دیدار غائب هست، یعنی کسی که معشوقی که غائبه، محبوبی که غائبه و حضور ندارد، عاشق دلبستگی دارد که با او دیداری داشته باشه. این دلبستگی به دیدار غائب، معشوق غائب رو ازش تعبیر میکنن به شوق. خب اینجا یه پارادوکسی هست که خوبه بشه اول توجه بکنیم و اینه که اساس عرفان بر مشاهده و شهوده، یعنی عارف به دنبال شهود حق است، به دنبال کشف حضور حق است، چون حق که حضور دارد داخل آن فل اشیا اقرب و الی من حبل الورید. اما این حضور رو بعضی کشف میکنن، شهود میکنن، بعضی نمیکنن. عارف به دنبال کشف و شهود حضور حق است. از طرفی شوق هم یه جاییست که مشتاق الی نزد مشتاق غائب باشه، محبوب نزد محب غائب باشه. این با هم جمع میشه، عارف و صالح به دنبال شهوده، شوق دلبستگی به دیدار غائبه. این چطور با هم جمع میشن؟ از اینجا گفته میشه که علت شوق در عرفان، خواجه میگه یه علت شوق در عرفان عظیم بزرگه، چون ان الله علی کل شیء شهید، خدا بر هر چیزی شاهده، غائب میشن. شاید وجه جمع این باشد که شهود مراتب داره. بعضی به شهود فعلی میرسن، یعنی همه افعال الهی رو که میبینن خدا میرسن. با دیدار افعال الهی به عنوان آیات الهی خدا رو میابن. این درجه از شهوده. درجه بالاتر از شهود، شهود صفاتی، این صفات الهی رو شهود میکنن، علیم، قدیر، حکیم. سوم شهود، مرتبه بالاتر شهود ذاتی. شهود ذاتی نه اینکه هویت غیبیه رو خون که اصلا مقام در هیچ انسانی نیست، اما به تعبیر عرفان نظری تعین اول رو میابنه، چون که جامع اسما و صفات الهی است به نحو بساطت و اندماجی. به تعبیر اینو میشنن شهود ذاتی، به تعبیر حالا ساده درست میکنم شهود فعلی، شهود فعل خداست. شهود صفاتی، شهود صفات خداست. اگر همه صفات خدا رو یک جا شهود میکنه میشه شهود ذاتی. این شوق برای صالحی است که مثلا هنوز شهود فعلی رو پیدا نکرده، بعد شهود غیبی و غیبی که شوق پیدا میکنه برای شهود صفاتی، وقتی شهود صفاتی پیدا کرد شوق پیدا میکنه برای شهود ذاتی. در واقع هر درجه بالاتر از شهود، شوق به آن به این جهت است که هنوز این شهود پیدا نشده، لذا سالک و عارف تلاش میکنه تا این شهود رو کسب کنه. خب مثل بقیه منازل عرفانی، خواجه عبدالله انصاری برای شهود هم، برای شوق هم سه درجه ذکر کرده. درجه اول شوق عابد است، درجه دوم شوق مرید است، و درجه سوم شوق عارف است. شوق عابد شوق به بهشت است تا از عذاب الهی ایمنی پیدا کنه، اندوهینش اندوه او به شادمانی تبدیل بشه، به آرزوش که رسیدن به نعمتهای بهشتی برسد. این شوق عابده، عابد از دنیا، شوقش به بهشت الله پیدا کرده که بعد از مرگ بهشت برود. شوق درجه دوم از شوق، شوق مرید است که حاجه میگه شوق الالله، که باعث میشه قلب مرید به صفات الهی تعلق پیدا بکنه. وقتی نعمتهای الهی رو میبینه این شوق براش حاصل بشه و همراه با آرامش و نشاط و شکیبایی هم هست. یعنی حقیقت شوق الالله یا شوق مرید این است که قلب مرید صفات الهی رو بهش تعلق پیدا میکنه، دیگه بالاتر از بهش که فعل خداست، خود صفات خدا رو میابه و هر که این نعمتهای الهی رو بیشتر میبینه صفات الهی رو بیشتر درک میکنه. مثلا از آیات الهی، قدرت الهی، علم الهی، حکمت الهی رو بیشتر میابه و آرامش بیشتر، نشاط بیشتر، شکیبایی بیشتر پیدا میکنه. اینم درجه دوم از شوق. درجه سوم از شوق، شوق عارف است که خواجه میگه شوق، درجه سوم از شوق یک آتشی است که صفای محبت این آتش رو برمی فروزد. هرچه این محبت بیشتر میشه این شوق افزایش بیشتر پیدا میکنه، چون اولین منزل احوال محبت بود. این محبت وقتی صفا پیدا کرد، خالص‌تر شد، از محبت اجنبی خالی شد، آتش این درجه سوم شوق رو برافروزتر میکنه و در واقع محبت خالقی رو نصیب انسان میکنه. خب حالا چه حالتی برای انسان پدید میاد؟ برای انسانی که چنین شوقی داره، عارف، در این درجه سوم از شوق عرصه زندگی برش تعیین میشه، مثلا آرامش ازش گرفته میشه، هیچ چیزی آرامش او رو براش پدید نمیاره. شما دقت کردید در درجه دوم شوق شخص مرید یه آرامشی پیدا میکنه، یه نشاطی پیدا میکنه، اما در درجه سوم شوق عارف آرامش نداره، زندگی براش تنگ، حرفه زندگی هیچی نمیتونه این آرامش رو به او بده. تنها چیزی که آرامش رو به او میده دیدار محبوبه. تنها دیدار محبوب او رو تسکین میکنه. در درجه اول از شوق دیدار بهش تسکین میداد. در درجه دوم وقتی نعمتهای الهی رو میدید به صفات مقدس حق تعالی تعلق پیدا میکرد، به آرامشی پیدا میکرد. حالا خود محبوب رو میخواد و تا به محبوب نرسد تسکین پیدا نمیکنه. در غیر این صورت گرفتار یک نوع ناراحتی درونی، خیرت درونی است. ولی ممکن در ظاهر رو آرام ببینیم، اما در درون شعله آتش شوق روز به روز افروخته تر میشه. تا وقتی که این محبوب رو بیابد وقتی تسکین پیدا میکنه. در واقع این شوق هم میشه شوق توحیدی. ما قبلا هم اشاره کردیم که تمام این مناظری که خواجه عبدالله ذکر میکنه در یه سومش میشه در واقع اون درجه توحیدی از اون منظر روچه بدایت ها ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، وادی ها، اینا که خوندیم همشون درجه سومشون درجه توحیدی. حالا که هم الان داریم به احوال میرسیم، یعنی 10 منزل احوال که در واقع 70 منزل دسته 7 منازل هست، باز درجه سومشون جنبه توحیدی داره. پس بنابراین خلاصه ارزم میشد که منزل شوق عبارت بود از دلبستگی به دیدار غائب. درجه اول شوق عابد بود، درجه دوم شوق مرید بود و درجه سوم شوق عارف. شوق عابد به بهشت است، شوق مرید شوق به خدا اما صفات خدا، و شوق عارف که درجه سوم است یه آتشی است که خاموش نمیشه، عارف رو آرام نمیکنه مگر اینکه خود محبوب رو بیابد. در فعل محبوب از صفات محبوب بالاتر هسته. قبلا خدمت رو عرض کردم، یه وقت شما به یک کسی علاقه دارید چون کار خوب انجام میده، یه وقت به کسی علاقه دارید چون یک صفتی، یک خلق خوبی داره، و یه چیزی رفت به کسی علاقه داری چون خودشو دوست داری. در خلقشم بند بشه خودشوش داری، مثلا کار بلی هم انجام میده، ظرف و ظروفا رو بشکنه، شیشای خونه هم بشکنه، با دوستش داری خودشون خواهی. یه وقت شوق به فعله، یک شوق به صفته، یک شوق به ذاته. این سه درجه شوق.
باید
دیگه دلبستگی به غیر خیلی برده که عارف چطور بله این اینو ابتدای از تو بحثم توضیح دادم، آره، که در واقع چطور عارف که عالم رو حضور حق میبینه، خدا رو غائب میبینه، تا بگیم شوق. حتی ازم که حضور حق و شهود حق درجات داره. یه وقت عارف حضور شهود فعل الله میکنه، یه وقت شهود صفتی میکنه، یه شهود ذات میکنه، شهود فعلی، شهود صفاتی، شهود ذاتی. هر درجه ای که هنوز بهش نرسیده شوق به اون میشه شوق به همراه. خب چهارمین منزل از منازل احوال در واقع 64 منزل میشه دیگه، منزل خلق هست، خلق با قاف. آیه ای که ذکر کرده اینجا آیه 84 سوره طه است. قاف، هر دو قاف. میگه آیه شریفه این نعوذ بالله من شیطان الرجیم و حجل تو الیک رب لتروا، این از زبان موسی نقل میکنه که موسی کلیم میفرماید ای پروردگار من با شتاب به سوی تو آمدم، عجل تو الیک رب چرا لترزا، تا اینکه خوشنود گردی، برای همین خوشنودی من با عجله و شتاب به سوی تو آمدم. این را علیه تعبیر کرده به منزل قلق. قلق در لغت به معنای اضطراب، ناآرامی روانی رو میگن قلق، اضطراب درونی رو بهش میگن قلق. چون وقتی این شوق شدید شد، محبت رو شدت پیدا کرد میشه غیرت، شدت غیرت میشه شوق. شوق وقتی شدید شد و دیگه آدم احساس میکنه داره به محبوبش میرسه، یه اضطرابی پیدا میکنه. میدید یا چون از این آزاده ها وقتی از عراق برگشتن، این خانواده، مادر، همسر، فرزند، چیز نگاه میکردن ببینن بچه شون هم همراه اینا هست یا نیست، یه اشترابی داشتن. این بالاتر از اون شوقه ها. مثلا یه هفته پیش روشون گفتن که قرار اسرا مثلا هفته دیگه بیان، این شوق داره اما حالا اشتراب داره، یه اشترابی داره، یه رنج درونی، یک ناآرامی درونی که چی میشه این، آیا میبینه اینه یا نمیبینه، میرسه یا نمیرسه، یه هم جهالتی است. لذا اضطراب، اضطراب منفی نیست، اضطراب مثبته، اضطراب دیدار محبوب هست. درجه اولی که برای این اضطراب ذکر کرده میگه یه اضطرابیه که یک هیجان شوقی است که بنده خودش رو در هجران محبوب میبینه، میبینه که محبوب کنارش نیست و اینو درک میکنه با تمام وجود. مثل یک مادری که بچهش رو گم کرده، رضا مهمونه و یک اونقدر این شدید هست که خلق و خوی تنگی پیدا میکنه. سالک تو این حالت از مردم گریزانه، اصلا دوست نداره با کسی ارتباط برقرار کنه. توجه داری؟ و حتی دوست داره بمیره، مرد براش شیرینه، میگه من باید بمیرم تا به وصال او برسم، منتظر مرده، نه اینکه خودکشی بخواد بکنه که حرامه. یه اضطراب درونی هست این درجه اول از قلق، یه اضطرابی که با تمام وجود بنده هجران محبوب و یافته، مغمومه، خلق و خوش تنگه، از مردم گریزانه، اصلا نمیتونه با مردم ارتباط برقرار کنه و منتظره تو مرد به سرابش بیاد تا با اون یار هجران و یار از کنم غائب بتونه اعتبار برقرار کنه. یعنی شما میگه میگه عارف بوده شهود میکنه، میگه بله این شهود دنیا یه شهوده، شهود عالم برزخ یه شهود دیگه است. مثل اینکه یه کسی ریاضیات دبیرستان میخونه بعد یه ریاضی دانشگاه میخونه، هر چند که این دنیا شهود کنی شهود دنیا است، با حجاب هایی داره. این مرد وقتی آمد و حجاب های دنیا رو کنار زد، انسان بهتر به وصال محبوبش میرسه. این درجه اول از قلق هست. درجه دوم از قلق باز اوج اضطراب و بیقراری است که بر خرد انسان چیره میشه. یه اضطرابی با عقل پیکار میکنه، میدنگه. عقل بهش میگه آرام باش. این اضطراب و عقل میگه تو بی خود میگی که آرام باش، مگر جای آرامشه؟ جای اضطرابه. عقل کردم مثل مادری که بچهش گم شده، حالا مثلا یک کسی بشه میگه آروم باش مادر، میگه تو چه حالیت نمیشه و بچه‌م گم شده، آروم باشم. هی این ور میره اون ور میره. ما یک ورکشاپی بود در شهر اولستار در مالزی، دقیقا هم با مصادف بود مثلا با 3-4 روز قبل از تعطیلات عید و بعد از تعطیلات عید، ما گفتیم بچه‌ها رو هم با خودمون ببریم. وقتی داشتیم برمیگشتیم، این بچه کوچیک ما تو فرودگاه کوالالامپور که می‌خواستیم برگردیم، آماده می‌شدیم که بریم کارت پرواز بگیریم و سوار هواپیما بشیم، این بچه گم شد توی فرودگاه کوالالامپور. اون شلوغی جمعیت، خب بعضی از استادای دانشگاه هم همراهمون بودن. خلاصه ما این ور سالون میدویدیم، این اون طرف سالون رو. این اساتید میگفتن آجا آقا یه آرامش پیدا کن. پیدا میشه بچه، پیدا میشه کنه. میگفتم من که آمیدن آقا برم بچه رو نمیگه آرامش پیدا کن. آدم باید توی جبه قرار بگی که بزنه که آخه بچه آدم توی این محالی وقت فرصت داره یه روز وقت بگردیم تا پیداش کنیم، بازم استراب داره. اما توی این موقعیت استراب مضاعف هست. اونجا اصلا جایی خرد نیست که خرد بگه نشد استراب نداشته باشه. این قلق در جدوم این قلق و اضطراب مرحله‌ای است که در خرد چیره میشه. اضطرابی که با عقل پیکار میکنه و عقل رو کنار میزنه. و اینجا خواجه عبدالله میگه سماع چیره میشه. چون سماع یه حالتی که حرکت شوق رو افزایش میده، یه اضطراب شیرینی رو برای انسان به ارمغان میاره. اما صبر و طاقت هم کنار میره دیگه، صبر و طاقتی هم دیگه نداریم. حالا این سماعی که خود عبدالله میگه چیه، نکته مهمی. بعضی ها خیال کردن سماع مثلا این رقص های من فیلم هایی دارم و دیگه فرقه ها مثلا به مناسبه که بلند میشه در سال هم درشون میگه شروع و برخصیدن و سماعه. سماع این نیست. یا حتی این سماعی که در مثلا فرقه مولویه هست، من در کنیه دیدم اینا رو، مثلا دور خوش لباسه دارن دور خوشو میشهن، دیدی دیگه اصلا در تلویزیون جایی. حتی سماعی که عرفا داشتن اینا نبوده. فرجه داری سماع شنیدن صوت خداست. چطور دیدن تمام این عالم دیدن زیبایی های خدا، نمیگیم این آیات الهی، خب به دریا بلگرام دریا تبینم، به صحرا بلگرام صحرا تبینم، خب این آیات دیدن آیات الهی، سما هم شنیدن صوت الهی. من این سنه دارم موسیقی گوش بده بدم، بعضی خیال کردن اگر که ستاری بزنن، یه نی بزنن، یه سنتوری بزنن، یه گیتار الکترونیک بزنن، مثلا یک حال معنی اینش سما. نه، اینا چیزی که بعدن اضافه شده. من نمیخوام الان بگم موسیقی مطلقا حرام است یا مانع عرفان است. نه، الان موسیقی هم که تو فقها گفتن هم حلال است هم حرام است، به حال مباح است، انواع و اقسام موسیقی داریم. ولی اون سمایی که در درجه دوم از قلق هست، در درجه دوم از اضطراب و بی‌قراری هست، وقتی که انسان صوت خدا را بشنود، همونطوری که آیات الهی را می‌بیند، آیات الهی را بشنود، آیات الهی رو بشنود، یعنی هر حادثه‌ای که در این عالم اتفاق می‌افتد یک تذکار و تذکری است برای او. برای او این سماع شیرین است. البته شیرینی که نه شیرینی که صبر بهش بده، طاقت بهش بده، نه، از خدا صبر و طاقت برای این منظر سمه. نباید استراب ازت گرفته بشه. این استراب خوبیه. این استراب حتی با خرد نباید جلوشو بگیری، باید تقویتش کنی. قد کردم مثل حالتی که انسان مادری نسبت فرزندش، پدری نسبت فرزند گم شدهش داره. ما هممون آرزوی دیدار حضرت ولی السلام علیه رو داریم. چقدر خوب آدم هم بعضی هستن آرزو میکنن مثلا آقا رو ببینن. خب آقا ببینیم که چی، چقدر از دوری آقا استراب داریم. از خود انسان وقتی به این درجه از استراب برسد و معشوق خودش رو ظاهر میکنه، چون واقعا بیقراره. اصلا این بیقرار اگر معشوق نیاد ممکنه تلف بشه، و حتی معشوق اگر خودشو ظاهر نکند چه بسا باعث قتل او بشود، مرگ او بشه و خون گردن او بره. این داره که محبوب خودشو ظاهر میکنه. ببین این بیقراری رو نباید جلوشو گرفت. اگر این اضطراب و بیقراری رو جلوشو گرفتی تو نمیشدم دیگه آرامش پیدا میکنه و راحت شده دیگه. مثل کردم اون هفته اون من عاشقه که خوابش گره سر قرار نده، اینقدر راحته که خوابش میگیره. بابا قرار داری با معشوقه. درجه سوم از قلق مفرمد ناآرامی که هرگز خواجه میگه ناآرامی که هرگز رحم نمی، دلسوزی نمی کنه، پایان نمی پذیره، هیچ کس رو باقی نمی گذارد. خب من توضیح می دم منظورش دیگه، یعنی آتشیست که صاحبش رو به فنا می کشه. فنا سالک در این درجه سوم از استراب به یک شهودی می رسه که همه رسوم، همه آثار رو فانی میکنه. با چی؟ با تجلی تام حق تعالی. دیگه حق تعالی تجلی تام بر او. وقتی تجلی تام پیدا کرد دیگه عین اثر برای غیر نمیمونه. و یبقا وجه رب بکن ذل جلال و اکرام. این درجه سوم از استراب، یک استراب، این درجه اول از استراب برحال با مرگ آرام میشه. درجه دوم از اضطراب به یک مرحله میرسه که با سماع یک شیرینی پیدا میکنه، یک آرامش نسبی، اما صبر و طاقت کنار نمیره. اما در این درجه سوم از اضطراب اصلا ناآرامی خاله نمیپذیره، تمام شده نیست، هیچ کس رو باقی نمیذاره. یعنی چی؟ یعنی که غیر دیگه معنا نداره، همون توحیدی که عرض کردم، علق توحیدی است. چون تجلی تام الهی و تجلی تام الهی شد، دیگه این اثر برای غیر نمیمونه. این اضطراب فقط و فقط به اون معشوق است. ولی چون معشوق، ببین وقتی آدم، ما الان خدای شما تجلی بر ما هم کرده، اما ما به این تجلیات ناقص دل بردیم. مثل یه آدمی که مثلا فرض کنید کار اقتصادی میکنه، مثلا اگر ما یه میلیون، دو میلیون، سه میلیون سود کرد، دادیم. بعضی تجار هستن میگه 3 میلیون چیه؟ 10 میلیون هم تجارت کنه راضی نیست. این تجارت مادی. ببینیم مثال بهتری بزنیم از تجارت، کسب علم. این بعضی از دیپلم میگن و خب الحمدلله دیپلم گرفتیم. بعضی دکتراش رو که گرفتن میگن خب الحمدلله فارغ التحصیل شدیم دیگه، شروع میکنم به درس دادن، اما خودشون خیلی دیگه رشد نمیدن که بلدن میگن. اما بعضی تو آخر عمرشون مشغول تحصیلن، میگن ابو ریحان بیرونی بود، دارن آخر آن صدا زد یه فقیهی رب بالینش، ازش یه سوال فقیه پرسید. فقیه بهش گفت تو که داری میمیری؟ بچه گفت من با علم بمیرم بهتر، علم مثل فیدان بمیرم بهتر تا با جهل. تا آخر آن بخواه یاد بگیرم توجه داری. سخت‌ترین شاید عذاب برای عالم این باشه که هنوز کارهای علمیش به سر سامانی نرسیده بمیره. به کی این رو میخواد بعد ادامه بده؟ ولی خود سر سامان هم پیدا نمیخواد، برای که کارش تزا بیدا بر کار بعدی، کار بعدی تمام شدنی نیست. روز همین بعضی بزرگان بعد از مرگشون آثار متعددی ازشون چاپ میشه. مثلا شما از غربی ها مثلا شلال ماخه، گیلتای، هایدگر، بعد از مرگشون آثار ازشون، علامه طباطبایی، شهید مطهری، خیلی بزرگان اینطوری هست، آثار زیادی هم بعد از مرگشون تازه میاد بیرون. نزدیش موقع قرار نداره. حالا انسانی که عارف و عاشق خدا باشه، این درجه سوم از قلق رو پیدا بکنه، بفهمد این یه ناآرامیست که دیگه پایان نمیپذیره، چون تجلی تام شده بر او. و تجلی تام بشود اصلا میفهمه این رو که بین او و خدا بی نهایت فاصله است، هرچه میره به او نمیرسه. خب این ناآرامیه بیشتر میشه تا برسه به منظر عطش که عفیه. هنوز فاصله است. تو شما این بو علی سینا تو آثار اولیه‌اش خیلی جا میشم که ان کهنه ان ما این است و جزی نیست به تحقیق. حالا وقتی کتابه آخر عمرش رو میبینید کهنه، گویا، شاید، لعل، لیت، احتمالا، ببینید میگه انا جاهلا فی کل العلوم. خب من کجا، علم کجا؟ اول آدم وقتی شروع میکنه با خوندن خیال میکنه خیلی چیزها میشه، بعد کم کم میفهمه بابا علم خیلی فراتره. حالا عارف هم وقتی سالک سلوک اولش شروع کرد، این شوقی نصف شب بلند میشه یه حالی با خدا فرد صبح هم هردم جا تو خالی دیشب ما چه حالی کردی. بعد وقتی جلوتر میره میبینه او این کجا، آن کجا، معشوق کجا، عاشق کجا، خیلی فاصله هست. ترجمه داریم نه اینکه نمیرسه، داره میرسه، نزدیکتر هم میشه، اما بیشتر حقیقت معشوق رو درک میکنه که چقدر ما نسبت به او فاصله داریم. ازا این کلام حضرت ختم مرتبته که فهم ما عبدنا که حق عبادت است، ما عرفنا که حق معرفت است، چون به اینجا رسیده. ولی ما نه دو تا کتاب کلامی بخونیم، ما اثبات وجود خدا بخونیم، با حال خدا وجود خدا رو ثابت میکنیم، اینجا آب خورده هم تحجیل داری. اما او حضرت فهم ما عرفنا که حق معرفت است. به آخرین منزل یعنی پنجمین منزل از منازل احوال، اتش از چون اکثر ما زودتر در مرخصش هم محضر است، این منزل اتش رو توضیح بدیم بس رو تمام کنیم. آیه 76 سوره انعام رو اشاره کرده، فلما جن علیه اللیل و آکو که بن قال هادا ربی، قصه حضرت ابراهیم معروف دیگه. آیه قبلی از تون خدمتون سوره مبارکه تاها آیه 84 که باب خلق، عجل تو الیکه رفت لپر را، عجل تو الیکه، چون تو عجله یه استراب نهفته هست، میگه خدایا من با شتاب با عجله به سوی تو میام، لپر را تا از من راضی باشی، چون قلقم من استراب از این عجل تو استفاده کرده در واقع استراب. این آیه هم آیه باب عطش آیه 76 سوره انعام. دقیق کنید ببین احوال همه که از شنقه محبت، اما داره یه شدید تر میشه، محبت شده شد غیره، غیره شده شد شوق، شوق شده شد قلب، حالا قلب شده دید اینجا عطش. میگه وقتی حضرت ابراهیم شب برحال اول خب که ستاره پرست بودن دیگه، حضرت ابراهیم عرض کنم خدمتون شب که پرده بر او افکند و ستاره رو دید، رعا کوکبن قال حاضر هست، بعد که افول کرد گفت نه خدای من نیست، و تا رسید اونجایی که گفت اینی وجهت و وجهت للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین. ابراهیم سلام الله علیه جدلی وارد شده، اینکه ابراهیم قبلش مشرک بوده بعد ولی با اسمت انبیا چطور جوده، نه ابراهیم آمد از کلی جدل استفاده کرد. در واقع این اتش کنایه از شدت تشنگی به محبوب هست، مثل انسانی که تشنگی شدید پیدا کرده، حالا بهش به آب رسیده که خودشو میندازه توی آب که آب بخوره و رفع اتش شده. آتش کنایه شدت شیفتگی به محبوبه که معمولا این شدت شیفتگی بعد از اون استرابه میاد، اون استرابی که میخواد فرزندشو ببینه تا بعد اون فرزندو میگیره تو بغل و دیگه ازش کنده نمیشه، این آتشه. خب درجه اول از آتش میگه آتش مرید است و کسی که شاهدی رو دیده که سیرابش میکنه، اشاره حق که شفاش بده، یه جلوه هایی که گواه بر صدق راهش باشه و عنایتی که به او پناه بده. این منظورش چیه؟ منظور خاضر این بارات ببینید وقتی شخص این درجه اول ساله درجه اول از آتش رو پیدا میکنه، یک اشاره های از حق میخواد ببینه، یه جلوه هایی رو، یه تجلیاتی رو، یه مکاشفاتی رو، یه عنایاتی رو که بفهمه مسیرش درسته. ببین انسان تشنه ای تو بیابان دنبال آب میره، درسته؟ تشنه هست دنبال آب میره، اما وقتی دنبال آب میره دنبال یه علائمی میگرده که بدون درست داره میره و بیراه نمیره. درجه اول از آتش اینه که مرید دنبال یک اشاره از حق، یک جلوه از حق، یک عنایتی از حق که به او یک شفا بدهد، یک گواهی بر صدق راهش بده، پناه به او بده، بگم این مسیر رو میری درست داری میری، به آب میرسی، راه درسته. مثلا فرض بکنید تو بیابون میگه تعداد پرنده هستن، خب حرف میزنیم به یک جای سرسبزیه، خرمیه، آبی هست. عارفی که به مقام آتش رسیده در درجه اول دنبال این جلوه های الهی هست که من درست میرم یا نه، یا یه آتش کاذبه، یا این آتش آتش نفس درونه، نه آتش معشوق. این درجه اول. درجه دوم از آتش میگه آتش سالک است به عجلی، خواجه عبدالله انصاری میگه، میگه آتش سالک به عجلی که تومار وجودش رو در نوردد. و برسه به یک منزلی که به او آرامش بدهد، یعنی منزل وصال، بگه ها ما حالا دیگه رسیدیم به یه رودخونه، یعنی اون اضطراب که در منزل قبلی بود کم میشه، چون دیگه معشوقه رو وصال معشوقه. و آتش سالش به آتش سالش به روز وصال، آتش سالش به اجل، اجل به الف یعنی آخر عمر. عرض کردم قبلا خدمت شما که خود این حیات دنیا یه مانعه، یه حجابیه، نمیذاره آدم شهود خوب ببینه. عارف آتش درجه دومش آتش سالک است به اجل، آتش سالک است به روز وصال. خب با این اجل و روز وصال میخواد چیکار کنه؟ میخواد آرامش پیدا کنه. یعنی خیلی از این اضطرابهایی که در دنیا برای انسان وجود داره در عالم برزخ وجود نداره برای انسانی که اهل سلوکه، آرامش رو داره. عکردم مثل اون شخص آتشناکی که علائمی میخواد، حالا رسی داره میرسه به این آب، آتش داره به روز رسیدن به این دریا، مثلا دریاچه، آب زلال. این هم این درجه دوم. درجه سوم میگه آتش محبت به جلوه تام الهی. جلوه تام الهی. خب که شما که در درجه اول هم دنبال جلوه الهی بودید، اینجا هم در درجه دوم هم دنبال جلوه الهی بودید، پس این درجه سوم فرقش چیه؟ میگه این جلوه جلوه تام الهی است. فرق جلوه تام الهی با جلوه ناقص در اینه که در جلوه تام الهی به تعبیر خواجه میگه ابر علت و حجاب تفرقه آن را نپوشانده. ابر علت یعنی چی؟ یعنی شما دیگه علتهای ماسوالله دیگه نمیبینید، توحید. تفرقه دل دیگه اینجا نیست، مقام وحدتی دیگه. در پای آن جلوه انتظار نباشد. یعنی چی؟ این که فوق و قابل تصور نیست. الان شما دیگه به خود آب رسیدی، دیگه انتظاری نمیمونه. محبت به یعنی آتش محبت ها دقت کنید، آتش محبت هنوز خود محبت نیست، آتش محبت به جلوه تام الهی. در درجه اول آتش مرید است به جلوه‌ای که نشون میده درست میری. آتش دوم آتش سالک است به روز وصال، به اجلی که حالا بره و به عالم دیگر حقایق رو ببین. اما در این سوم آتش محبت به جلوه تام الهی دیگه ابر علت و حجاب تفرقه کنار میره، چون انسان به آتش توحیدی رسیده دیگه. در اینجا انتظار جای انتظار نمیده، جلوه انتظار باقی نمیده. تو فوق این دیگه قابل تصور نیست، آتش توحیدی هست. انشاءالله منازل بعدی که منزل وجد و دهشت و همثال داره که تا جلسه بعد. Thank you.